اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. به نام یکتای وی همتا، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها را تقدیم می کنیم به شما شننده های عزیز، شما خوبان، شما سروران گرامی که از این لحظه شننده رادیوی خودتان رادیو دری می باشیم. در شنبه دیگر افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. امید که برنامه هایی که امروز تقدیم شما می شود، چه در نشرات صبحگاهی چه در نشرات نیمروزی، رضایت خاطر شما عزیزان را جلب نماید. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صداوردار برنامه خانم باباخانی در خدمت شما خواهیم بود. روز بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. انشاءالله که همیشه در سایه لطف و عنایت خداوند سالم و تندرست باشین. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 27 تا 29 از سوره مبارکه فتح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت. به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید و در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و در این تأخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیکی برای شما قرار داده است. او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی، در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زار آن را به شگفتی وامی دارد. این برای آن است که کافران را به خشم آورد، ولی کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك. لا تغاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك. وأن تعينني على طاعتك ولزومك عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بسدي ومعاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 12:55. در ساعت 7:10 تقویم تاریخ پخش می شود. آیا می دانید عنوان برنامه است که در ساعت 7:20 تقدیم شما سروران گرامی می شود به مدت 5 دقیقه؟ گلبانگ غزل را شما همراهان گرامی می توانید در ساعت 7:25 شننده باشید به مدت 10 دقیقه. ترنم باران عنوان برنامه است که در ساعت 7:35 تقدیم شما سروران گرامی خواهد شد. در ساعت 8 به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان می رسد. در ساعت 8:10 طبق روال هر روز شنونده برنامه کافه صبح خواهید بود و مدت 50 دقیقه. بعد از برنامه کافه صبح شنونده برنامه زربان خواهید بود. انیس تنهایی عنوان برنامه است که در ساعت 9:30 تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهد شد. در ساعت 9:45 اطفال نازنین سرزمین افغانستان و مدت 15 دقیقه می توانند شننده برنامه خودشان شاپرک باشند. زنده باز زندگی عنوان برنامه است که در ساعت 10 تقدیم حضورتان می گردد که مدت زمان پخش این برنامه 55 دقیقه می باشد. در ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار برنامه در مسیر دانایی را تقدیم حضورتان میکنیم با مدت 20 دقیقه. قرار بندگی ویژه برنامه از آن ظهر به افق شهر کابل میباشد با مدت 30 دقیقه تقدیم حضورتان میگردد که این برنامه را میتوانید در ساعت 11:40 شننده باشید. در ساعت 12:10 از علاقمندان به برنامه انعکاس دعوت میکنیم شننده این برنامه باشند با مدت 35 دقیقه. در ساعت 12:40 شما عزیزان شننده برنامه پند پیران خواهید بود. اگر نسبت به برنامه های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با 2 شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794 71 70 144 پیامک رای کنن 3826 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. شما عزیزان می توانین از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشین، یا می توانین برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. برنامه‌های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. نوبت رسید به اولین برنامه صبحگاهی ما، یعنی تقویم تاریخ، که پیشکش شما خوبان می‌گردد و مدت 10 دقیقه.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز شنبه 21 حمل سال 1400 هجری شمسی برابر با 27 شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 10 آوریل سال 2021 میلادی است. شایسد 16 سال پیش در چنین روزی 27 شعبان سال 826 هجری قمری، ابن عراقی، فقیه و قاضی مسلمان مصری، در شهر مکه چشم از جهان فروبست. او در سال 762 هجری قمری متولد شد و از کودکی در محضر پدرش که عالم مشهور در علم حدیث بود، این علم را فرا گرفت. ابن عراقی سپس با بهره‌گیری از اساتید برجسته و تکمیل معلوماتش پرداخت و پس از چندی در ردیف علمای مشهور عصر خود قرار گرفت و تدریس فقه و حدیث را آغاز کرد. از این فقیه مصری تألیفاتی به زبان عربی بر جای مانده است. صد و 24 سال پیش در چنین روزی برابر با 21 حمل سال 1276 هجری شمسی، میرزا ابوالحسن طباطبایی، متخلص به جلوه، فیلسوف و عارف ایرانی درگذشت. وی در سال 1202 هجری شمسی در خانواده دانش پرور متولد شد. پدرش از پزشکان و ادیبان معروف دوره خود بود و با تعلیم و تربیت فرزندانش اهتمام خاص داشت. ابوالحسن جلوه تحصیلات مقدماتی را در اصفهان به پایان رساند و به فراگیری فلسفه، حکمت و ریاضیات روی آورد. وی 35 سال داشت که به تهران، پایتخت ایران رفت و تا آخر عمر به تدریس و تألیف پرداخت. از جمله آثار استاد جلوه می توان به حاشیه بر مبدأ و معاد ملا صدرا، حواشی بر شفای ابن سینا و دیوان جلوه اشاره کرد که شامل اشعار اوست. Thank you. 90 سال پیش در روز 10 آوریل سال 1931 میلادی،
جبران خلیل جبران، نویسنده، شاعر و نقاش عرب از دنیا رفت. وی در سال 1883 میلادی در شمال لبنان متولد شد و از کودکی طعم فقر را چشید و همین دلیل در 12 سالگی با خانواده به آمریکا رفت، اما بزودی برای تحصیل به لبنان بازگشت. خلیل جبران در سال 1902 میلادی در پی بیماری مادر، خواهر و برادرش بار دیگر به آمریکا رفت، اما هر سه آنها را در طول یک سال از دست داد و ضربه روحی شدیدی بر او وارد شد. این نویسنده عرب چندی بعد به فرانسه رفت تا قریحه نقاشی خود را نزد استادان این هنر پرورش دهد. او که دیگر به نویسنده و هنرمند مشهوری تبدیل شده بود، نگارش کتاب را آغاز کرد و آثار مهمی از خود بر جای گذاشت. از جمله آثار جبران میتوان از دیوانه، مسیح پسر انسان و ارواح سرکش نام برد. اما بیشک مهمترین کتاب او پیامبر است که در آن از روحانیت شرق و عارفان اسلامی و حکمت امام علی علیه السلام تأثیر پذیرفته است. چهل و هشت سال پیش در روز 10 آوریل سال 1973 میلادی، ماموران موساد، سازمان جاسوسی و امنیتی رژیم صهیونیستی، سه تن از مسئولان فلسطینی را در بیروت، پایتخت لبنان، ترور کردند. این سه تن که کمال ناصر، کمال ادوان و محمد یوسف نجار نام داشتند، توسط یک گروه کماندویی صهیونیستی که از طریق دریای مدیترانه به بیروت نفوذ کرده بودند، شهید شدند. همچنین در ادامه ترور مردم و مقامات فلسطینی توسط سازمان موساد، 10 سال بعد در همین روز، یعنی 10 آوریل سال 1983، عصام سرتاوی، مشاور سیاسی یاسر عرفات، رهبر وقت سازمان آزادی بخش فلسطین، توسط ماموران موساد در پرتغال به قتل رسید. این گونه ترورهای رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که استفاده از ابزار ترور و حذف رهبران مؤثر فلسطینی برای این رژیم بسیار اهمیت دارد، به طوری که برای انجام این ترورها تمامیت ارضی و حاکمیت ملی دیگر کشورها را نادیده می‌گیرد. سی و سه سال پیش در روز 21 حمل سال 1367 هجری شمسی، هواپیماهای عراقی شهر مریوان در غرب ایران و یک روستا در نزدیکی آن را هدف بمب‌های شیمیایی قرار دادند. در اثر این جنایت رژیم صدام، تعداد زیادی از مردم غیر نظامی شهید و مجروح شدند. همچنین در همین روز، ارتش عراق منطقه عملیاتی فاو در جنوب شرقی این کشور را با بمب‌های شیمیایی مورد حمله قرار داد. این حمله نیز تعداد زیادی شهید و مجروح بر جای گذاشت. رژیم صدام در آخرین سال تجاوز خود به خاک ایران، یعنی سال 1367 هجری شمسی، استفاده از سلاح‌های شیمیایی را به شدت افزایش داد و صدها تن از نظامیان و غیر نظامیان ایرانی را شهید و هزاران تن را مجروح کرد. با این حال، نه تنها مجامع بین المللی و کشورهای غربی در قبال این گونه اقدامات غیر انسانی رژیم صدام سکوت کردند، بلکه برخی از دولت‌های غربی برای تهیه سلاح‌های شیمیایی به این رژیم کمک‌های قابل توجهی کردند. قربانیان حمله شیمیایی به مریوان همچنان از عواقب این حمله رنج می‌برند. و سرانجام 22 سال پیش در روز 21 حمل سال 1378 هجری شمسی، امیر سپهبد علی سیاد شیرازی، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و از فرماندهان پر افتخار ارتش جمهوری اسلامی ایران، به دست عوامل گروهک تروریستی منافقین در تهران به شهادت رسید. و در سال 1323 هجری شمسی در روستایی در شمال استان خراسان متولد شد و پس از پایان تحصیلات دبیرستان وارد دانشکده افسری شد. سپهبد سیاد شیرازی از مخالفان رژیم شاه بود، تا جایی که توسط عوامل آن رژیم دستگیر و زندانی شد. و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ماه دلو سال 1357 هجری شمسی از زندان آزاد شد. وی از آن زمان خود را در اختیار انقلاب اسلامی قرار داد و در صحنه های حساس پیکار با دشمنان انقلاب فعالانه شرکت جست، تا آنکه در سال 1360 هجری شمسی توسط امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی نیروی زمینی ارتش منصوب شد. شهید صیاد شیرازی در جریان جنگ تحمیلی صدام علیه ایران افتخارات و پیروزی‌های بزرگی را نصیب کشورش ایران کرد و پس از پایان جنگ در سال 1367 هجری شمسی همچنان به انجام وظیفه در سمت‌های حساس لشکری ادامه داد. آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی فرمود: خطر مرگ کوچکتر از آن است که بندگان صالح خدا را از راه او بازگرداند. کوردلان منافق بدانند که با این جنایت‌ها روز بر روز نفرت ملت ایران از آنان بیشتر خواهد شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
آیا می دانید؟ عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می‌گردد.
آیا می‌دانید؟ آیا می‌دانید دانستنی‌هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته‌های شنیدنی و دریچه‌ای برای دانستن هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های آیا می‌دانید در خدمتتان هستیم. آیا می‌دانید طاق ظفر کجاست؟ بدون شک کشورهایی که بعد از مجاهدت و مبارزات به آزادی و استقلال می‌رسند، برای یادبود و زنده نگه داشتن مجاهدت مردم خود، نمادهایی را برای تجلیل از این مبارزات بنا می‌نهند و در روزهای مشخص و معین با تجلیل از روز استقلال به پای این نمادها گل‌هایی بر رسم احترام می‌گذارند. با این وجود طاق ظفر علاوه بر اینکه مکان گلگذاری و یادبود شهدای افغانستانی است، خود جایگاهی برای توزیع و تبیین عزم راسخ و قامت‌های استوار مردم این سرزمین در برابر اشغالگران انگلیسی نیز هست. طاق ظفر را میتوان نماد آزادی افغانستان دانست که در زمان امان الله خان بنا شده است. این مکان علاوه بر اینکه نماد آزادی است، اکنون خود به مکانی برای گردشگری و جذب توریست نیز تبدیل شده است. امان الله خان پادشاه سابق افغانستان پس از آن که استقلال کشور را از دست بریتانیای کبیر انگلستان امروزی در سال 1919 میلادی به دست گرفت، اقدام به ساخت این طاق کرد. امان الله خان برای نخستین بار استقلال افغانستان را در منطقه پغمان ولایت کابل اعلام کرد و به همین دلیل طاق ظفر را که نماد آزادی و آزادزیستی افغانستانی ها محسوب می شود در همین منطقه بنا نهاد. در تاریخچه طاق ظفر در رابطه با قدمت این طاق آمده است: طاق ظفر طاق یادگاری است که پس از به دست آوردن استقلال افغانستان از سلطه انگلیس در زمان پادشاهی شاه امان الله خان در سال 1298 هجری شمسی مطابق با 1919 میلادی بنا یافت. در وسط طاق و بر سقف کمان مانند آن و دیوارهای طاق ظفر نام‌های بی‌شماری حک شده، اسامی کسانی که با خون خود استقلال افغانستان را به دست آوردند و به جهان سلطه آزاد زیستی را تبیین کردند. تاریخ دقیق ساخت این بنا 28 آگوست سال 1919 میلادی است، اما بر اثر جنگ‌های تحمیلی و درگیری‌های داخلی و پس از آن بعد از اشغالگری شوروی این طاق تخریب شده بود. اما پس از آنکه دولت جدید با حمایت کشورهای خارجی در افغانستان به میان آمد، کار بازسازی این طاق نیز در دستور کار این دولت قرار گرفت. این بنا در سال 1384 هجری خورشیدی با هزینه 186 هزار دلار آمریکایی که از سوی کشورهای خارجی پرداخت شده بود، توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بازسازی شد. بر اساس اظهار نظرهای مقامات افغانستان، اصالت این طاق با بازسازی محفوظ بوده، اما تغییرات اندکی در آن انجام شده است که به هیچ صورت اصالت و قدمت آن را زیر سوال نمی برد. همچنین این بنای افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برای افغانستانی ها برخوردار است، به طوری که سید مخدوم رهین وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ در مورد آن این چنین گفته است: طاق ظفر پهلوان از آثار پر افتخار تاریخ معاصر افغانستان و یادگار خاطره جانبازی شهدای برحق جهاد استقلال افغانستان در پایان دهه دوم قرن بیستم است و از یادگارهای تاریخی زیبای پغمان ولایت کابل نیز به حساب می آید. با این وجود، طاق ظفر اکنون خود مکان خوبی برای گردشگران داخلی و خارجی است و سالانه شاهد هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا درودی دیگر، بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم. شنیده می شود رادیو دری، نوای همدلی.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. همراهان همیشگی گلبانگ غزل، سلامی چوبوی خوش آشنایی. امید که فرصت همراهی ما را با طیب خاطر داشته باشید. مایی که با برنامه گلبانگ غزل آمده ایم تا کامتان را با کاسه ای از شاعرانه های خوب تغزل فارسی و هنر موسیقی شیرین کنیم. بهره ما از دریای بیکران هنر و ادبیات اندک است، ولی همین اندک هم مشتی از خروار است و تار و پود آن سرشته شده از بهترین ها. نصیر مجاب هستم و با همراهی خانم بیات برنامه ای را تقدیمتان می کنیم. هنرمند این برنامه دولتمند خالوف خوش صدای تاجیک است که تنین صدایش را با خیام و رباعیات نابش در هم آمیخته است و تصنیفی را پیشکشتان می کند.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هر چی گویی خوش نیست، خوش باش و زیدی مگو که امروز خوش
و گل گشت و چمن من، دور از تو نبینم با گل و سرو و سمن من، خوبان همه خوبند ولی چون تو شهی اوست، یک شوخ ندیدم با زمین و با زمن من. شود انگشتری زلف تو هر کس، ای ماه شود انگشتری زلف تو هر کس، یک موی تو را کی بفروشم با تو من من.
ای ماه شود انگشتری زلف تو هر کس، رحمت سری با داری و فرگوز با آشونه، ای گل نران به تو با گل گشتی چمن من. در صحن چمن روی دل افروز خوش است، کی گوی خوش نیست. خوش باش و زیدی مگو که امروز خوش
خوبان همراه، لحظاتتان قرین شادی و زندگیتان سرشار از توفیق. بضاعت اندک ما را در رقم زدن اوقاتی خوب پذیرا باشید، اوقاتی که با هنر موسیقی و شعر عجین شده است و با بزرگان این عرصه کام لحظاتتان را بارور میکنیم. تا سلامی دوباره و گلبانگ غزلی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می‌کنیم شنونده برنامه ترنم باران باشید.
شمس و قمر میزنم، معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای رؤوف و بی‌نیاز، پروردگار حلیم و مهربان، به همراه تمام گلهای بهاری دشت و عقاقی‌های باغ سلامت میکنم. حس زیبای دوست داشتن امام مهربانی ها و بزرگی ها. عشق اگر رنگ امید داشته باشد، شروعش از خانه شماست، از خانه شما که سلام حرف اول آن است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما شنوندگان مهربان و پر امید از شهر امام مهربانی ها، در صبحی که پر است از ترنم باران لطف امام هشتم علیه السلام سلامتان می کنیم و ترنم باران امروز خوش آمدید.
عزیزان، محبت و دلبستگی شدید مؤمنان و رسول خدا و اهل بیت او علیهم السلام از ویژگی ها و امتیازهای مؤمنان است. آنان همواره از جرفای جان به اهل بیت علیهم السلام عشق می‌ورزند و در پی دستیابی به رضایت آنان هستند و طبیعی است که محبت به آنان جلوه ها و آثار گوناگونی در زندگی دارد و زیارت مرقدهای پاک و نورانیشان در زمره مهمترین آن جلوه هاست. اگر حتی یک روایت در فضیلت زیارت معصومان علیهم السلام صادر نشده بود، ادب در برابر آنان مؤمنان را وامی داشت به زیارت حرمهای مطهرشان مشرف شوند و افزون بر عرض ارادت و شیفتگی خود از دریای معنویت بیبدیل و ناپیدا کرانه آنها جرعه ها نوشند و روح خود را با نزدیک ساختن به آن ارواح بلند و بی نظیر شاداب سازند. زیارت امام رضا علیه السلام برای زائرانی که از سر شوق و عشق به بارگاه ملکوتی و قدسی آن حضرت مشرف شده اند فواید گوناگونی دارد. آن حرم پاکیزه و دلانگیز سرشار از معنویت است و جذبه‌هایش آنچنان تأثیری بر جان زائر می‌گذارد که به مقدار ظرفیتش می‌تواند از آن چشمه جوشان معنویت بنوشد و در نتیجه اندوه نشسته بر جان او زدوده شده و غم‌ها از جانش رخت برمی‌بندد. از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه ترنم باران همراه شوید با همکار خوب گزارشگرمان خانم نیلوفر نوروزی در کابل.
سلام تقدیم میکنم بر شما شنونده های عزیز. در این قسمت برنامه در خدمتتان هستم با خانم محبوبه الهام، آگاه امور دینی، که صحبت میکنیم در رابطه با اهمیت روزه. سلام خانم الهام، خوش آمدین شما و میشه در این رابطه صحبت بکنین که اهمیت و فلسفه روزه چیست؟ چرا مسلمانان باید روزه بگیرن؟
سلام علیکم خدمت شنوندگان محترم رادیو دری. انشالله که همه بزرگواران دارای صحت و سلامت و کامل باشند. و اما موضوع امروز اهمیت و فلسفه روزه. در مورد این بحث روایات و آیات مختلف قرآن و متعدد را داریم که ما آیه از قرآن را خاطر نشان میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند در قرآن می‌فرماید همونطور که روزه بر شما واجب شده، تقوای الهی را هم پیشه کنید. انسان دارای دو بعد هست: بعد مادی و جسمی، بعد روحی و معنوی. و برای به کمال رساندن هر بعدی از انسان نیازی به برنامه‌های خاصی هست که بتوانیم ابعاد مختلف انسان را به کمال برسانیم. و اما بعد روحی و معنوی انسان که موضوع بحث ما هست، سریع‌ترین راه و بهترین راهی که انسان میتونه معنویت خود را ارتقا بده و تقویتش بکنه به دست آوردن تقوا هست. و تقوا چی هست؟ تقوا به معنی کنترل و به دست گرفتن اختیار نفس انسان هست. ما باید بتوانیم که نفس خود را در اختیار خود قرار بدهیم، یعنی نفس ما در اختیار عقل ما باشه، نه اینکه خدای نکرده عقل ما در اختیار نفس ما باشه. افراد با تقوا نفس سرکش را در اختیار خود میگیرند و آنچه که شرع گفته و آنچه که دستور خدا و پیامبر ما هست و آنچه که عقل انسان میپذیره سعی میکنه طبق این قوانین یک برنامه خاصی برای نفس خودش ترتیب بکنه و مطابق با او عمل بکنه. تقوا بهترین راه و نزدیکترین راهی است که انسان را میتونه به درجات مختلف و بالایی از معنویت قرار بده، مخصوصا در ایام ماه مبارک رمضان که انسان کافی است یک اراده بکند. ماهی که لحظه ها و حتی نفس کشیدن های ما هم پاداش داره و مورد عنایت پروردگار متعال قرار میگیره، یعنی هر لحظه ما، هر نفس کشیدن ما، حتی خواب روزدار هم ثواب خاصی داره. این بستر و زمینه بسیار قشنگ و بسیار زیبایی است برای ساختن تقوا در قلب‌های ما و گرفتن اختیار نفس به عقل انسان و این نفس سرکش را باید ما بتونیم در این ماه رام بکنیم.
بله خانم محبوب الهام، آگاهی امور دینی، بسیار زیاد تشکر از شما.
تشکر و سپاس میکنم از حوصله مندی شنوندگان محترم رادیو دری و شما را به خداوند یکتا میسپارم. انشاءالله که ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید.
قلبم پر از صدای مهربانی های توست. من در شهر شما غریب نیستم، چرا که میهمان خانه ای هستم که لبریز از نام خداست و شور مهربانی در آن موج میزند. من در خانه پر مهر شما غریب نیستم آقا جان. ای راهب کلیسا دیگر مزن بناقوس، خاموش کن صدا را نقاره می زند توس. آنجا که خادمینش از روی زائرینش گرد سفر بگیرند با بال ناز تابوس، خورشید آسمان ها در پیش گنبد او رنگی ندارد آری چیزی شبیه فانوس. رؤیای ناتمامم ساعات در حرم بود، باقی عمر اما افسوس بود و کابوس. وقتی رسیدی آنجا در آن حریم زیبا، زانو بزن به پای بیدار خفته در توس.
واسه هر کی بیقراره افتخاره که دوباره برسه به اینجا، باز به عشق تو رسیدم، تو رو دیدم، دل بریدم از تمام دنیا. وقتی قلبم با دل تو رو برو شد، بهترین خاطره هم با تو شروع شد. این دفعه بی درد و غصه به سراغت اومدم، تو یه کاری کردی که تموم شه روزای بدم. دوست دارم بهت بگم همیشه عاشق تو هم. این دفعه میخوام فقط ازت تشکر کنم و زندگیمو از هوای خوب تو پر کنم و بگم هر جا که برم همیشه عاشق تو هم.
دوستان همیشه همراه، ما بی صبرانه منتظر پیامک های دلگرم کننده ایتان هستیم. می توانید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید: 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. دستم را بر سینه گذاشتم و به نشانه ادب به آقا امام رضا علیه السلام سلام گفتم. باید زودتر این خبر را به آقا می گفتم. اصلا نمی دانم چطوری خودم را تا حرم رسانده بودم. از میان جمعیت خودم را به نزدیکی پنجره فولاد رساندم. آنقدر ذوق زده بودم که اشکهایم بی اختیار می ریخت. آرام گفتم آقا جان، از دعای خیر شما محمد برادرم با سلامت از سفر بازگشت. مادرم آنقدر خوشحال است که از من خواست تا بیایم و از شما تشکر کنم. حالا محمد در شهر خودمان پیش ما کار پیدا کرده و ما بعد از سالها دوری دوباره خانواده ما کنار همدیگه جمع شدیم و اینها همه لطف شما و دعای خیر شماست آقا جان. امام رضا علیه السلام می فرمایند رحمت خدا بر بنده ای که امر ما را زنده کند، دانش های ما را فرا گیرد و به مردم بیاموزد. اگر مردم زیبایی های سخنان ما را می دانستند، از ما پیروی می کردند. عزیزان، لحظه رفتن پر از ناگفته هاست، لحظه رفتن پر از مهربانی هاست، پر از حس برگشتن است. ما می دانیم امروز که با دلی شاد و پر امید از خانه آقای مهربانی ها می رویم، همون زائرانی هستیم که باز می گردند تا دوباره به امامشان سلام کنند، اما این بار مشتاقتر و امیدوارتر. تا سلامی دیگر، مهر امام هشتم علیه السلام در دلتان روشن و پرشکوه باد. دوستان عزیز، خدا یار و نگهدارتان.
همگام با ولایت.
هم مرکز تولید فکر درست کردن، هم جریان‌های تروریستی به وجود آوردن، هم عناصری رو که نمی